خانم نوحی خیلی متشکر از این صحبتایی که کردید. حتما باید برگردیم مفصل راجع به دوران فعالیتتون به عنوان نماینده مجلس در یک زمان بحرانی در تاریخ ایران صحبت بکنیم و همینطور جریانات اصفهان. میخواستم کمی به عقب برگردیم و راجع به فعالیتاتون در سازمان زنان صحبت بکنیم. اصولا چه افرادی، چه زنایی در سازمان زنان عضو می شدند و فعالیت می کردند؟ چون شما هم در سطح محلی تجربه دارید هم در شورای مرکزی عضو بودید، ممکن یه توضیحاتی در این زمینه بدید؟
اشخاصی که عضو سازمان زنان بودن می تونیم در دو دوره شرح بدیم و دو مرحله. مرحله اول اصطلاح مؤسسین این سازمان در هر استان و شهرستانی بودن که طبعا اینو خوب از به وسیله خانمای استاندارا یا فرمانداران از اشخاص سرشناس اون شهر دعوت می شدن که هم وجهه بین مردم داشتن، وجهه خوبی داشتن و هم امکانات مالی داشتن که برای پای ریزی اون سازمان بتونن کمک مالی بکنن، چون سازمان بودجهی که نداشت. اول وقتی شورای زنان به اصطلاح اسم شورای زنان بود تشکیل شد، بودجهی نداشت. خود اون خانمایی که جمع می شدن باید یه بودجهی تأمین بکنن برای کارهایی که میخوان انجام بدن، حتی مثلا برای تشکیل کلاسای فکرهای با بیستوادی از پول خود اون خانما که یا خودشون جمع می کردن یا از مردم متمکن می گرفتن، یا همونطور که در اول صحبت هم گفتن با تشکیل گاردن پارتی ها، نمایشگاه ها یا کنسرت ها، اما اصلا فعالیت های از این طریق پول جمع می کردن، ناچار اون افراد باید دعوت می شدن و دعوت شدن. ولی به تدریج که سازمان نوز گرفت و روی پایه اومد، بیشتر افرادی که در سازمان چه به عنوان عضو فعالیت میکردن، عضو ساده، و چه به عنوان اعضای شورا یا دبیر یا رؤسای کمیته های مختلف، اکثرا از طبقه متوسط، کارمند و به خصوص از کارمندان آموزش و پرورش و معلمین بودن که فعالیت میکردن در سازمان ها. بیشتر تا همین اواخرم اکثر دبیرای استان از بین فرهنگی ها بودن، مدیران مدارس و معلمین مدارس که سابقه داشتن و مورد احترام فرهنگی ها بودن دبیرای سازمان زنان بودن و فعالیت می کردن. اکثرا اینا بودن و از طبقه متوسط، به عکس اون چه که گفته می شد به وسیله مخالفین و تبلیغاتی که می شد که زنان خیلی مرفق و خیلی پولدار و خیلی شیک پوش و اینا جمع می شن تو سازمان، به هیچ وجه اینطور نبود. از همه طبقات بودن و اکثرا از طبقه متوسط و فرهنگی بودن و فعالیت میکردن، چه به عنوان عضو چه به عنوان هیئت مدیره رئیس کمیته.
شما یه مدتی در این سازمان فعالیت داشتید، بعد کنار رفتید و دوباره فعالیتون از سر گرفتید. چرا کنار رفتید و چطور شد که دوباره برگشتید؟
کنار رفتن من به علت این بود که من در طول اون اولین مرحله‌ای که بهش اشاره فرمودید که کار میکردم و بعد کنار رفتم، همینطور که در اول صحبت هم گفتم، نهایت تلاش و کوشش کرده بودم که برای زنای همشهری خودم اقلا بتونم خدمتی انجام بدم و بزرگترین خدمت رو باثبات کردن اونو میدونستیم. البته من میگم من تنها نبودم، با یه دی دیگر خانوم ها که فعالیت میکردن و واقعا صمیمانه کار میکردن، با هم کار میکردیم و تلاش میکردیم. هدفمون این بود که هرچی بیشتر بتونیم این زنها و به خصوص دخترهایی که در سن درس خوندن بودن و به علتی اونا رو به مدرسه نیذاشته بودن پدر و مادر، حالا یا به علت تعصب یا به علت نداشتن امکانات مالی یا به علت واقعا ندانستگی، در هر حال تلاشی نکرده بودن و یا حتی مانع شده بودن از مدرسه رفتن اینا و به همون خوندن یه کتاب دعا یا یاد گرفتن یه قرآن، اونم خیلی سر دستی کسته اکتفا کرده بودن، سعی میکردیم که اینا رو به کلاس ها بیاریم و حتی دخترهایی که میتونستن به مدرسه برن سنشون اقتضا میکرد تشویق بکنیم پدر و مادر رو که اینا رو به مدرسه بذارن. تلاش کرده بودیم، کوشش کرده بودیم، پول جمع کرده بودیم، از خودمون تا اونجایی که برامون امکان داشت پول داده بودیم و مرکزی درست کردیم برای فعالیتمون، ساختمانی ساختیم با پول مردم در بهترین نقطه شهر برای اینکه جلب توجه خانواده ها رو بکنه، بیشتر مراجعه بکنن، بیشتر بیان، مرکزیت داشته باشه. در حدود 700 هزار تومان پول، شاید 20 سال پیش، شاید حالا دقیقاً تاریخش رو نمیتونم اینطور که گفتم بگم، ولی در همین حدود بود خرج این ساختمان کردیم که تمام این پول یک شایش هزینه دولت یا سازمان زنان نبود، همه را مردم اصفهان کمک کرده بودن و یک مبلغ ما فقط از شرکت نفت، اونم آقای دکتر اقبال مسافر در مسافرتی سر راهش در فرودگاه اصفهان پیاده شد، ما از این برنامه خبر پیدا کردیم، رفتیم به فرودگاه و این آقا را به در اون طول مدت کمی که توقف داشت در فرودگاه ازش خواهش کردیم بیاد ساختمان ما رو که خیلی نزدیک به فرودگاه بود، تو میدون پل خواجو بود، بازدید بکنه و تشویق کردیم. 150 هزار تومان از این پول رو آقای دکتر اقبال از شرکت نفت داد، کمک کرد به سازمان زنان اصفهان و بقیه پولش خود مردم تامین کردن و این ساختمان ساختیم. بعدن به جای اینکه قدردانی بشه به وسیله دبیر کل وقت سازمان که البته نظر سوی هم نداشت و شاید تحت تاثیر تلقینات و تبلیغات سوی که شده بود واقع شده بود به اصفهان آمدن ایشون و کاملا عمل به عکس کردن، به جای قدردانی خیلی رنجوندن اعضای هیئت مدیره سازمان و تنقید کردن از کارهای ما. ما اون وقت در حدود 1400 کلاس مبارزه با بیسوادی داشتیم در تمام اطراف شهر و در خود شهر، در کارخونه های شهر که میدون نسانه شهر صنعتی بود و کارگر خیلی داشت و کارگر زن هم داشت حتی، و تمام این کلاس ها رو بهشون آمار دادیم، صورت دادیم، تعداد دادیم، گفتیم برای بازدید حاضره. این کلاس ها چیزی نمیتونم در تحقیه یه هفته یا سه روز آماده بکنیم که در بیتول بره و احتیاجی هم به این کار نداشتیم، چون ما نه حقوق میگرفتیم نه منافعی داشتیم که بخوایم به اصطلاح ظاهر سازی بکنیم و یه چیزی که نداریم و نکردیم تحمیل بکنیم. این بود که ایشون بدون اینکه بازدید از هیچ جا بکنن و تحقیق بکنن گفتن نه کلاسی داریم نه کاری انجام شده و به هر صورت شدیداً ما رنجوندن. ما کنار رفتیم از سازمان و برای مدتی دیگه به سازمان کانکت داشتیم و همین باعث شد که خیلی از خانمان که اونجا فعالیت میکردن دیگه شرکت نکنن. تقریبا کار سازمان زنان به حالت رکود در اومده بود، یه عده‌ای جانشین شده بودن که خب شاید هم وارد به کار نبودن هم اشتغالات دیگری داشتن که نمی رسیدن اون کار انجام بدن، سرسری می گرفتن، علاقه زیادی نداشتن به انجام کار واقعی، همینطور طرفداری نداشتن، خیلی مردم بهشون نگرفتن و کمکی نکردن و سازمان در تقریبا در حال تعطیل بود که باز دبیر کل بعدی به اصفهان اومد و دعوت کرد،
یعنی خانم افغانی؟
نه، قبل از خانم افغانی بود، خانم رجالی بودن که دفعه به اصفهان اومدن از ما دعوت کردن و خیلی اصرار کردن و من باز قبول نکردم به خاطر اینکه چون از سازمان اومده بودم بیرون و عضو انجمن شهرستان بودم و وقت کارهای دیگه داشتم گرفتار بودم و اصلا قصد رفتن به سازمان زنان دیگه نداشتم.
می‌خواستیم به خون زندگی تو
بله به خون زندگی و فکر می‌کردم از طریق دیگه هم میشه خدمت کرد به مردم، ولی قبول نکردم. در هر حال باز بعد از یکی دو سال دبیر کلی که بعداً بودن و خانم افغانی بودن به اصفهان اومدن دعوت کردن از ما در منزل استاندار، به خود سازمان اومدن دعوت کردن، خیلی اصرار کردن، بازم اون وقت قبول نکردن، ولی باز بعد دوباره با اصرارهایی که شد و دعوتهای مکرری که شد و خود خانمهای اصفهانی که دیگه باز اصرار داشتن که بیا و همکاری میکنیم و شرکت میکنیم و دوباره کارا رو شروع میکنیم، من دیگه ناچار رفتم و بعدم خب خیلی واقعا فعالیت
اون وقت گفته میشد که وقتی رفتید کنار از کار سازمان زنان بعد از اون کارهایی که کردید و پاداشی هم که نگرفتین، شما یه نامه نوشید به ریاست عالی سازمان، میشه توضیح بدید راجع به اون؟
بله، ما یک نامه ای دست جمعی نوشتیم و البته بیشتر خب نویسنده من بودم. نوشتم که من شرمنده هستم از پیش شوهر و فرزندان خودم که وقتی را که باید صرف آسایش اونا می کردم بیشترش را صرف در خدمت در سازمان زنان کردم و به جای این که اقلن تقدیر بشم، چون من پاداش مادی که چشم نداشتم ولی اقلن از نظر معنوی قدردانی بشه و به عکس شد، از سازمان زنان کنار میرم برای همیشه، ولی در این حال پیش وجدان خودم سرافرازم که اون وقت را اگر صرف خانه و خانواده نکردم صرف خدمت به جامعه هم کردم و از اون بابت هیچ پشیمون نبودم و نیستم.
همین علت بود که شما دوباره به سازمان زنان برگشتید؟ یعنی اون علاقه که داشتید به خدمت؟
بله، من این واقعا این علاقه رو به کار اجتماعی از بچگی داشتم، کمان که از خیلی جوانی هم شروع کردم. یعنی در سن من خیلی کم بودن افراد، همون وقتم در اون وقتی که دعوت شدیم به عنوان عضو مؤسس من جوانترینشون بودم. یعنی من از سن 21 سالگی شروع کردم به فعالیت اجتماعی و علاقه داشتم. این علاقه هم خانوادگی بود، یعنی میتونم بگم موروثی بود، چون برادرای منم همین علاقه رو داشتن و در هر سمتی که داشتن واقعا کارهای اجتماعی میکردن، به مردم خدمت میکردن و یه مقداری هم که مردم روز داشتن نسبت به خانواده ما به همین دلیل بود. و اینکه داوطلبانه اولا اکثرا شغل دولتی نداشتن، فامیل من در مشاغل دولتی اصلا خانواده ما کمتر بودن، خیلی کم بودن و کارهای خصوصی داشتن، در کارهای خصوصیشون به مردم خیلی کمک میکردن، خدمت میکردن و علاقه مردم.
مثلا شرکت داشتن؟
نه، شرکت هم نداشتن به اون صورت. پس کردم کشاورز بودن، وکیل دادگستری بودن، کارهای از این قبیل، طبیب بودن، از این قبیل کارا داشتن و اتفاقا تاجر و کارخونه دار و شرکت دارن به اون صورت ما نداشتیم. بیشتر کشاورز و ملاک بودن و تقسیم کرده‌شون هم مثلا مهندس ساختمان طبیب بود. بیشتر مثلا طبیب ها داشتیم که فامیل خیلی، وکیل دادگستری داشتیم، نویسنده داشتیم، این از این حقوقدان داشتیم اینجور. بعد به همین دلیل باز رو هم به اصطلاح احساس پشیمانی که دستگاه بالای سازمان نسبت به کاری که کرده بود، اشتباهی که در مورد کار اصفهان کرده بودن، و هم باز خواست خود زنای اصفهان ما برگشتیم به سازمان زنان و فعالیتمون رو باز شروع کردیم و خوشبختانه به نظر من خیلی هم ثمر بخش بود، به طوری که سازمان زنان یک مرجعی شده بود برای مردم، چه زن و چه گاهی اوقات مرد که خیلی تعجب میکردن بعضی از آقایون استاندارا و مسئولون عام که حتی مردان برای رفع اشکالاتشون به سازمان زنان مراجعه میکردن.
چه اشکالاتی مثلا؟
مثلا فرض بفرمایید که اشکال در یک کار اداری داشت میخواست حل بکنه، مثلا یه آقای یه خانم یه روز اومدن سازمان زنان تو دفتر من، خانم شروع کرد به گریه کردن که من میخوام شما رو ببینم و تنها میخوام ببینم و خب خلوت کردم و ایشون صحبت کردم، معلوم شد شوهرشون یک کارمند بانک، کارمند یک حقوق ماهی 700-800 تومان و بانک سپه کار، ایشون یه نفر پول قصد کرده بود که خونه ای بسازه، 3-4 تا تنظیم خور بی انصاف چک و صفت سفید از این گرفته بودن و خلاصه 40,000 یا 50,000 تومان که این قصد کرده بود تنظیم در تنظیم شده بود 400,000 تومان، 450,000-600,000 تومان و این از عهده پرداختش بر نمی اومد. خونه رو که از دست داده بود داده بود، کارش هم از دستش میداد، از بانک داشتن بیرونش میکردن و کارش به زندان کشیده بود چون چک و صفت ها همه واخواست شده بود. این به التماس افتاد که فقط تنظیم اینا من اینقدر پول بیشتر نگرفتم. خب من به این اطمینان دادم که اون چی که میتونم فعالیت میکنم. دعوت کردم از تمام طلبکارایی که یه عدهشون 500 تومن، 1,000 تومن، 2,000 تومن طلبکار بودن و آدم های با گذشته هم بودن، اینا تمام چک و صفت ها رو آوردن پس دادن. البته ما یک مشاور حقوقی هم داشتیم تو سازمان زنان به خاطر کار خانه و خانواده که حمایت از خانواده و گفتن هر زمان که این داره اصل پول ما رو به ما بده، حالا هم نمیخواییم. فقط سه تا تنظیم کار عمده بود که تقریبا اونا رو دیگه با تهدید و اینا که شما رو تصمیم اداره دارایتون میکنم چه میکنم چه میکنم، خلاصه کار به اونجا کشید که با رئیس بانکشون صحبت کردم، حتی با مدیر کل بانک در تهران آقای نیکپور صحبت کردم، به این وام دادن که یه مقداری از فرصتش رو بده، در یه نقطه بد آب و هوا مثل اهواز بهش کار دادن که حقوقش دو برابر شد، خونه در اختیارش گذاشتن و قسط بستن اصل پولا نه تنظیم ها را و ماه به ماه هم وامش رو میداد. اون وقت سند میخواستن که تضمین بکنه که وام بتونه بانک بده، بنده سند خونه خودم رو بردم گذاشتم تو بانک به خاطر اینکه برای این آقایی که اصلا نمیشناختم ولی گرفتار بود وام گرفتم، از توقیف جلوگیری کردم و وضعش خوب شد. یکی از اونایی که در انتخابات مجلس نهایت فداکاری رو برای انتخاب من کرد همین آقا و کارمندان اون بانک بودن که از این سابقه اطلاع داشتن و این یه نمونه بود از این قبیل کارا زیاد میکردیم. فقط هم هدفم خدمت به مردم بود و گرفت‌گشایی، نه اینکه بخوام تبلیغ بکنم برای سازمان زنان یا برای شخص خودم، واقعا هدفم و نیتم کمک به مردم بود تا اونجایی که بتونه از دستم بر بیاد. حالا این کار در مقام دبیر سازمان زنان میتونستم انجام میدادم، در مقام نماینده مجلس هم میتونستم انجام میدادم، ولی یک چیز رو باید حفظ کنم، باید مقتضیات در یک جامعه برای یک زن فراهم باشه تا بتونه از این مقتضیات و امکانات استفاده بکنه. اگر در اون زمان مقتضیات برای من فراهم نبود، از نظر فعالیت برای زنها اصولا فراهم نبود، منم نمیتونستم از امکاناتم استفاده بکنم برای خدمت به مردم. همینطور ممکن بود یه خانومی یا یه آقایی، هیچ فرق نمیکنه، یه مردی در مقامی که داره سوء استفاده بکنه از اون مقتضیات، سوء استفاده بکنه، اون دیگه بستگی به شخص داره، اون با سیستم با اون شدت کاری نداره، اون شخصی که باید یه وجدان آگاهی داشته باشه یا خدا نکرده نداشته باشه سوء استفاده.
شما عضو شورای مرکزی سازمان هم بودید؟
بله، بعد از اینکه انتخاب شدم به نمایندگی مجلس از اصفهان به تهران رفتم، باز در یکی از مجمع عمومی های سازمان که انتخابی بود، انتصابی من نبودم، باز انتخابم کردن به این دلیل که این انتخاب کنندگان دبیرا و اعضای سازمان بودن که از شهرستان ها می اومدن به تهران و اون وقتی که من دبیر استان اصفهان بودم با اینها همکار بودن، منو می شناختن کاملا و وقتی کاندید شدم به رأی دادم، انتخابی انتخاب شد.
معمولا چه گروه های مخالفت میکرد با پیشرفت های کار سازمان از نظر طبقات اجتماعی؟
مخالفت که خب افراد کوتاه بین در همه قشرهای جامعه بودن کم و بیش، ولی مخالفتی به اون صورت نمیکردن که مانع کار ما بشه، یا حداقل در اصفهان که من بودم تا من بودم نمی کردن، یعنی همکاری هم می کردن علاوه بر اینکه مخالفت نمی کردن. و به خصوص خانوما خیلی اصلا آماده بودن، خانوما دیگه برای کار اجتماعی، یعنی زنا خودشون رو به عنوان یک عضو مؤسس اجتماع شناخته بودن در اون زمان. او اینکه مخالفین و یا تبلیغاتی که می شد می گفتن زن عروسکی ساخته شده، نه، زن عروسکی نبود که اون همه دختر یا زن در دانشگاه ما تحصیل میکردن و همه نمرات عالی را اونا بیشتر میگرفتن تا پسرا، به نسبت تعدادشون که حساب بکنیم واقعا شاگردای خوب و متوسط خوب بین دخترها بیشتر بودن تا پسرا، یا اینکه در سازمانهای دیگه کار میکردن، تو کارخانجات کار میکردن، در همه جوامع حضور داشت زن و این حضور خودش را احساس کرده بود، احساس مسئولیت میکرد و به همین دلیل هم بود که در انقلابم زنایی رو که البته در اثر تبلیغ راهشون رو عوض کردن ولی احساس مسئولیت رو پیدا کرده بودن در جامعه که زنم میتونه در انقلابم شرکت بکنه و یه خواسته سیاسی داشته باشه. این در نتیجه اون چندین سال تحولی بود که در زن ایجاد شده بود و در وضع زن ایجاد شده بود، باعث شد که زن احساس بکنه که باید یک عضو مؤثری باشه. حالا اون وقت در اجتماع و در اون به اصطلاح مقام شرکت بکنه. بعدم انقلابی شد و به عنوان زن انقلابی اومد بیرون. در هر حال من فکر میکنم اگر این انقلاب قبل از این جریانات آزادی زن و شرکت زن در فعالیت‌های اجتماعی انجام میشد، زنها به این وسط شرکت نمی‌کردن، چون اصلا وظیفه خودشون نمی‌دونستن، خودشون مؤثر نمی‌دونستن. فکر می‌کردن باید تو خونه بشینن و آشپزی بکنن و شوهرشون بده تو انقلاب شرکت بکنه، ولی اون وقت احساس می‌کردن که زن یه عضویه که می‌تونه مؤثر باشه و باید باشه، به عنوان یک فرد اجتماع باید همدوش شوهرش و برادرش فعالیت.
خب با در نظر گرفتن پیشرفت هایی که کرده بودن زنان در طی این 20 سال اخیر که مؤثر بود در آگاهی سیاسیشون، در تجهیزشون، در فعالیت های اجتماعی، چرا مخالف رژیم شدن؟
حالا این چرا به این سادگی نمیشه جواب گفت. چرا خیلی باید روش واقعا دقت و مطالعه خیلی بیشتری بشه تا علتش معلوم بشه و جواب این چراها اصولا داده بشه. ولی من فکر میکنم که یک مقدار زیادی چشش مذهب بود و تطبیقاتی که از نظر مذهب شده بود در طول سالیان باعث شد که اینا تغییر مسیر بدن و مخالف. حالا البته علل دیگه هم هست که نمیشه نادیده گرفت، بود، نمیتونیم که نادیده بگیریم. شاید یه ناراحتی ها و نارضایتی هایی که به وجود اومده بود در دور سالیان، ولی علت اصلی و اساسیش همون کشش مذهب و جاذبه مذهب.
خب همین خود این جالب اگرم فکر میکنه محیطی که اصفهان رو عرض میکنم که نماینده اول مجلسش زن میشه، که شما بودید نماینده اول اصفهان شدید در انتخابات قبل از انقلاب، چطور یه دفعه در عرض یک سال، یه سال و نیم، دو سال چنان تغییر وضع پیدا میکنه که زنها اصلا همه بایستی بیا بشینن تو خونه، یا زن عروسکی میشن، یا هزار یک افترا و تهمت میشن؟
خب شما ببینین از تاثیر تبلیغ رو که نمیتونی منکرش بشین. وقتی تبلیغات شدید شد و در مقابلش نبود دستگاهی که واقعا تبلیغ صحیح بکنه، و اون چرا هم که انجام می شد و خدمت میتونیم اسمشو بذاریم و واقعا خدمت بود، معرفی نمی شد به مردم یا عرضه نمی شد به مردم از راه صحیح و طریق صحیح. خب نتیجه این شد که اون تبلیغات مؤثرتر واقع بشه و ضعف این طرف و تبلیغاتش طالب اینجا میشه. من بیشتر علتشو شخصا این میدونم، البته عوامل دیگه هم بوده حتما، که اگه اولا شناخت اون عوامل به سادگی و تجزیه و تحلیلش میسر نیست، به خصوص در این فرصت کوتاهی که
من. ولی مثلا این سوالم پیش میاد که اگر این پیشرفت ها و اگر این فعالیت ها ریشه گرفته بود در اجتماع، دیگه با یک سوء تبلیغ و با نمیدونم فعالیت های مذهبی به این سرعت از این نمی رفت.
خب این ریشه گرفتن همچین تحولی احتیاج به زمان داره. ما اینو باید در نظر بگیریم که زمان فعالیت زن ها و به اصطلاح تساوی حقوق زن خیلی کوتاه بود، خیلی کوتاه بود، هنوز از یک نفس شاید تجاوز نکرده بود و ریشه ای نمیتونست اون صورت داشته باشه. به خصوص که میگم نارسایی های هم بود که باعث میشد که یه مقداری اون محکم بودن این ریشه را متزلزل بکنه، ریشه ای که تازه باید پا می گرفت، میخواست پا بگیره متزلزلش بکنه. زمانی نگذشته بودن.
مثلا چه نارسایی هایی منظورتون هست؟
خب نارسایی هایی که در دستگاه بود، در سازمان های دولتی بود، در حتی از نظر تحصیلات بچه های خانواده ها بود، نواقصی بود که منکرش نمیتونیم بشیم. مثلا یه زنی وقتی میدید که که شاید مثلا در کار خودش یا در کار شوهرش ناروایی شده، تبعیض قائل شدن، یا برای کار بچهش، فرزندش، تحصیلش تبعیض هست، نارضایی هست، نارسایی هست، ناراضی میشد. به جای اینکه به فکر بیفته که کمک بکنه به این اجتماع و خودش هم یه فرد خوبی باشه، چون به عقیده من افرادن، یعنی عقیده من نه، عقیده همه افرادن که یه اجتماعی رو میسازن، افرادن که یه حکومتی رو به وجود میارن، افرادن که اون حکومت ها به یه مسیری میندازن در هر حال، هر لیدری را، حتی اگر که مردم همه یک صدا میشدن، جمع میشدن، نارسایی ها رو میگفتن، مسئولین امر توجه میکردن، اون همه بی جهت هر کاری رو که اشتباه هم میشد روش تبلیغ بی خود نمی کردن و تملق نمی گفتن. اصلا نواقص در هر اجتماعی نواقص داره، در هر دستگاهی آدم فاسد می تونه پیدا باشه، آدم صالح هم هست، کما اینکه در دستگاه ایران هم بود، در همون دستگاه حاکم ایران افراد صالح کم نبودن، خیلی هم زیاد بودن، ولی اونقدر که رو افراد ناصالح تبلیغ می شد رو افراد صالح نمی شد و تحت تأثیر اونام یا کنار می رفتن یا اینکه کارشون بی اثر شدن. در هر حال من معتقد بودم که اتفاقا از اونایی که کنار گیری می کردن و می گفتن ما در این دستگاه کار نمی آیم بگیریم، اشتباه بود، چون هر فردی به اندازه خودش می تونست مؤثر واقع بشه در اصلاح اون جامعه که توش داره زندگی می کنه. مثلا من انگیزه من برای رفتن تو انجمن شهر این بود که فکر می کردم من یک فرد به حد خودم میتونم از خیلی از خرابکاری‌ها جلوگیری بکنم و خیلی کارها رو در مسیر نفع جامعه به جریان بندازم و تا اون جایی هم که میتونستم واقعا کردم و هیچ هم ناراحت نیستم که شرکت کردم در این کار، یا به عنوان دبیر سازمان زنان من میتونم به زنای شهر خودم خدمت بکنم، به خانواده شهر خودم خدمت بکنم و تا اون جایی که میتونم اگر یه روزی واقعا اوضاع طوری شد که از مردم نظر بخوان، این گفته من شاید تأیید بشه که مردم از خدمتی که ما میکردیم راضی بودند.
وقتی که دبیر سازمان بودید در اصفهان، از نظر روابطتون با طبقات مختلف فرض کنید مثلا روحانیون چطور بود؟
با روحانیون هم روابط ما بد نبود، خوب بود، ارتباط داشتیم، چون ما هم تو جز کردن ما نه ارتباطی که ارتباط سیاسی نداشتیم، ولی خب ما یه خانواده یه متدینی بودیم، راجب امور مذهبی رابطه داشتیم، باشون صحبت میکردیم، حتی راجب قوانینی که میخواست بگذاری که از ما نظر میخواستن ما مشورت میکردیم باشون، اصلا چیزی نبود که جدایی باشه. حتی من در بعضی موارد با پیشنهادهای سازمان زنان که خلاف شاید به نظر من خلاف نص صریح قرآن بود، مخالفت از مصاحبه هم با من یه روز نامه کرد، نظرم رو گفتم همون وقتی که دبیر سازمان زنان
است. چه موردی بود؟
مورد ارث بود که پسر و دختر در مورد این بود که زن و شوهر وقتی از هم میخوام جدا بشن، نصف دارایی زن مال اون و نصف مال اون نصف بشه داراییشون، من مخالفت کردم، گفتم این باعث میشه در بعضی از خانواده ها، البته ما همش نباید فکر بکنیم که البته اصل براعته، همه خوبن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، ولی اون خلاف هم در خیلی از موارد ثابت میشه، هستن افراد ناصالحی که ممکنه این اصلا انگیزه جداییشون بشه، یه مردی یه زن متمولی را باش ازدواج بکنه، بعدم یا یه زنی به عکس با مرد متمولی ازدواج بکنه، بعدم سر ناسازگاری رو بذاره به تمه این که این اموالش با من قسمت میشه، ثروتش وقتی جدا بشن، اون وقت در این بین چند تا بچه فدا میشن، چه بدبختی ها و نابسامانی های در خانواده و اجتماع به وجود میاد. به همین دلیل گفتم من مخالفم با این کار، این درست نیست، از نظر مذهبی هم درست نیست، یعنی رسمان مخالفت هم اظهار کردم، و اینکه واقعا خب من یادم مسلمونم و اینکه عرض کردم در اول صحبتم بدون رضایت شوهرم به هیچ کاری دست نمی زدم به خاطر اعتقادات مذهبی بود دیگه، برای اینکه فکر میکردم باید من شوهرم از من راضی باشه، اونم به خاطر اعتقادات مذهبی و اخلاقیش بود که فکر میکرد هر کاری میکنه باید با رضایت من باشه و مانع فعالیت من هم نشه، اون چیزی که دوست دارم انجام بدم و مصلحت هست انجام بدم مانع نمیشه. به همین دلیل هم بود که مردم بیشتر اعتماد داشتن و مراجعه میکردن و الان هم تو جذب کردم، مردم با من نظر خیلی خوبی داشتن در همین زمان انقلاب، مردم با من مخالفت مدرم.
شما خب با اوضاع اصفهان خیلی از نزدیک در تماس بودین و همه رو میشناختید و میدونستید و اینها. در اون دو سه سال قبل از انقلاب این یه محاکمه خیلی پر سر صدایی شد در اونجا، یا یه شهری نزدیک اصفهان بود راجب اون یه گروه مذهبی بودن و یکی رو بردن کشته بودن اینها، اون دسته شمس‌آبادی ها و اینها. اون چطور بود داستانش؟
اون یک روحانی پیر مردی بود که البته من تا اون زمان خیلی نمیشناختمش، فقط یه اسم ازش شنیده بودیم ما، که بردن و خفه کردن اصلا به طرز فجیعی که مردم اصفهانم خیلی تشییع مجلدی از این روحانی کردن و در تشییع جنازه و مراسم ختمش. و اون وقت خب این سر و صدا بلند شد، البته دادگستری و شهربانی و حتی ساواک در تلاش بودن که قاتلینش رو پیدا بکنن، یه عده‌ای هم دستگیر شدن، یه عده‌ای هم میگفتن که اصلا خود دستگاه دولتی و خود ساواک اینو کشته. اون زمان هیچ معلوم نشد، محاکمه اینا هم همینطور ادامه داشت و مشغول محاکمه بودن گویا تا وقتی که انقلاب شد. بعد از انقلاب خاطرین اینا آزاد شدن. این بود که باز شایع بود که خود مذهبیون شاید اینو کشتن. اینا شایعاتی که بود ما میشنیدیم، حقیقتش تا اون زمانی هم که من ایران بودم هنوز روشن نشده بود، که اون که سینما رکس هم هنوز
بله. اینم مشابه همون
جریان این البته خب خیلی عظمت فاجعه خیلی فرق می‌کرد. اون یه فردی رو کشته بودن و 600-700 نفر رو زنده زنده سوزنده بودن، ولی خب شایعه خیلی زیاد بود، اونا میگفتن اونا کردن، اونا میگفتن اونا کردن. ولی چیزی که مسلم بود بعد از انقلاب قاتلین این به جای اینکه مجازات بشن آزاد شد.
شما در اون دهات و هم از همون قبیل جاها فعالیت داشتید؟ سازمان زنان شعبه داشت کار میکردید؟
نه، اون یه شمس‌آباد یک محله‌ای بود تقریبا از اصفهان، به عنوان یه دیه یا یه شهرک نبود، یه محله‌ای بود از اصفهان که این شمس‌آبادی به همون مناسبت خانده شمس‌آبادی بود.
در اصفهان شاید نمیدونم اولین شهر بود که حکومت نظامی برقرار شد، چطوری بود؟ شما میدونید چطور شد جریاناتش، اصلا چه عواملی باعث شد که این اتفاق بیفته؟
من در اصفهان یکی از این آقایون که الان هم امام جمعه شهر اصفهان هست، نام آیت الله طاهری، اون وقت قبل از انقلاب فعالیت میکرد.
اون موقع هم آیت الله بود یا پیشنماز بود؟ چی بود؟
توی مسجد نماز میکندن آیت الله، دیگه درجاتیه که داده میشه به این آقایون، حجت الاسلام و آیت الله. و نه اون وقت فقط آیت الله، یکی دو دسته تا که مرجع تقدید بودن بهشون میگفتن آیت الله، حالا آیت الله زیاد شد. خب یه وقتی سپر خود و سرلشگرهای ما زیاد می شدن و آیت را زیاد شد. مسئله اینه که اون وقت اینا رو، این آقای طاهری را با یکی دوست از فرهنگی هایی که اون زمان خیلی نطق و فعالیت می کردن در انقلاب، که یکیشون همین آقای پرورش که حالا وزیر آموزش پرورش هست بود، و اینا رو گرفته بودن توقیف کردن و تبعید کرده بودن، توقیف هم نه حبس نبودن، آقای طاهری رو تبعید کرده بودن به سنندج به یه جایی در کردستان. و یه عده‌ای جمع شده بودن، متحسن شده بودن منظر یک روحانی دیگه به نام آیت الله خادمی که الان هم هست در اصفهان ولی هیچ قدرتی نداره، و چند شبانه روز اونجا متحسن بودن که اینا رو، این آقا رو از تبعید برگردون، و چه به عنوان اعتراض به تبعید آقای طاهری جمع شده بودن. و روز پنجم ششم بود گویا که همه میگفتن ما نفهمیدیم که چطور شد، چون اینا رو قانع کرده بودن هم دستگاه دولتی و هم خود آیت الله خاتمی، چون تحصیلتون رو بشکنید، برگردید از اینجا برید، اون آقا را بر میگردن. همون اینی که اینا داشتن می اومدن از خونه آیت الله بیرون جمعیت، یه دفعه اون وسط یکی تیراندازی. حالا اونا رو گفتن سربازا تیراندازی کردن. اون مسئول شهربانی و قوای انتظامی هم به شدت منکر بودن که از طرفا لزومی نداشت ما تیراندازی بکنیم. اینا تحصیلان شکسته بودن، داشتن می اومدن آروم برن تو خونه هاشون و معلوم نشد که این تیراندازی از کجا شد، که من که در بیشتر این اجتماع همینو میگم. و بالاخره هم ثابت نشد واقعا که آیا مامورین شهربانی و انتظامی تیراندازی کردن یا اینکه از بین جمعیت تیراندازی شده. خلاصه همین تیراندازی باعث شد که این زد و خورد ادامه پیدا کرد و چند نفری اونجا کشته و زخمی شدن، که البته در تعداد کشته شدگان هم بعضی میگفتن 3 نفر، بعضی میگفتن 30 نفر، بعضی میگفتن 300 نفر، که البته خیلی گزاف بودن، چند نفر کشته شده بودن و زخمی. ولی خب در هر حال این واقعه اتفاق افتاده بود و شلوغ شد شهر و ناچار شدن حکومت نظامی.
شما موقع نماینده مجلس بودید از اصفهان؟
نماینده مجلس بودید از اصفهان، بله. من در تهران بودم وقتی که اتفاق افتاد. بعد خیلی تلفن و تلگراف و اینا که کشته شدن و مردم رو کشتن و ما رفتیم اصفهان و تحقیق کردیم و که چی شده چی نشده. تلگرافی از آقای دکتر آموزگار که نخست وزیر بودن وقت خواستم که برم پیششون جریان رو بگیم که دقت بکنن، رسیدگی بکنن، چون هر تیراندازی که میشد، هر اتفاقی که میافتاد، اولین کسی که تلفن میکردن و ازشون بازخواست میکردن که چرا حرف نمیزنین دیگه ما بودیم. و ما هم تنها کاری که میتونستیم بکنیم تو مجلس سر صدا بکنیم که نکنید، نکشید تیراندازی، در حالی که اونا هم واقعا قسم میخوردن که نکردیم و نکشتیم واقعا ما. ولی خب معلوم نبود که این وقایع چه جوری اتفاق میفته که یه دفعه دو تا سه تا کشته بشن و اینا جنازه‌هاشون بلند کنن.
خب اون وقت شما تلگرافی خواستید وقت که به آقای
وقت خواستم برم با آقای نخست‌وزیر صحبت کنم. البته اونتشون زهر من وقت دادن، ولی که اومد وقت برسه اصلا کابینشون سقوط کرد.
از فرصتی نشد
راجع به این مسئله باشه صحبت کنم. متاسفم.
چه جوری بود این آقای آموزگار به عنوان نخست وزیر در اون شرایط؟
خب اون شرایط خیلی شرایط استثنایی بود که واقعا دیگه بحران بود. یعنی دقایق تبریز که اتفاق افتاد، دقایق اصفهان، دقایق قم، بعد سینمای لکس آبادان و یه مقداری. خب اینا به اصطلاح اوضاع را در هم بر هم میکرد، مسئولین امر را
گیج و ویج میکرد،
مخشوش میکرد. و خب آقای دکتر آموزگار ما تا اون زمان که میشناختیم آدم خیلی ساده و درست کاری میدونستیم، بهش اعتماد داشتیم، احترام میذاشتیم. ولی خب ایشون وقتی نخست وزیر شد یه مقدار اون انعطافی که باید داشته باشه اون یه مقدار خلاصه حالت نمیتونم توضیح بدم که چه حالتی، شاید هر کس دیگه هم به جایشون بود در اون شرایط اینطور میشد. این مثلا حالت یه دندگی و کل به شرطی پیدا کرده بود که نمیشد مسائل واقعا بشینن همه با هم مسئولین و نمایندگان مردم و افراد دیگهی که بی مداخله بودن در امور حل و فصل و تجزیه و تحلیل بکنن و چاره‌ای پیدا بکنن. ببینید هر کاری میکردن نتیجه معکوس میشد. یه حالت واقعا استثنایی بود، حالت بحرانی استثنایی بود.
بله، خب متاسفانه در اون شرایط
خیلی شد در اون شرایط
لازمه بود که کسی باشه که بدون چیکار میکنه.
متاسفانه خب بعدی هم که اومدن نمیدونستن چیکار دارن.
بله،
وضع جوری بود که دیگه مثل کسی نمیتونست کاری بکنه، دیر بود.
بله، خب شما اون موقع نماینده مجلس بودید در این، یعنی هم تجربه داشتید با کابینه آموزگار، بعد شریف امامی آمد و بعد او رفت و بعد اصحاری آمد و رفت و بختیار آمد و یه دوره خیلی جالبی بود.
خیلی دوره جالب که خب به هر حال دوره پر مخاطره و تشویش و اضطرابی بود. واقعا خیلی ما به خصوص که به عنوان نماینده مردم بودیم خیلی دوران سختی را گذروندیم. یعنی از یک طرف مملکت در آستانه سقوط می‌بود و خب وجدانن و به عنوان یک ایرانی ناراحت و نگران بودیم و سعی می‌کردیم که حتی امکان از این پیش آمد جلو بگیریم. از یک طرف نماینده مردم بودیم و وقتی تلفن می‌شد یا مراجعه می‌شد یا می‌خوندیم که در فلان جا اینطور شده، چند تا کشته شدن، در فلان جا اونجور شده، خب تکون می‌داد آدمو. هیچم حقایق قضایا روشن نبود، نمی‌شد واقعا بفهم. وقتی مراجعه می‌کردیم می‌گفتیم چرا می‌کنین، واقعا صادقانه قسم می‌خوردن که نبوده اینطور. وقتی یه عده از مردم می اومدن، البته یه عده از مردم هم همینطور گیج بودن، نمیدونستن چی تو شده واقعا، ولی خب یه عده می گفتن حتما اینجور کردن، اینقدر کشتن، بی جهت تیراندازی کردن، چه کردن، ما همینطور می موندیم که چی کار بکنیم. می دونیم خیلی خیلی وضع بدی داشتیم واقعا، خیلی. ولی خب تا اونجایی که امکان داشت برامون و بوش به حرفمون می دادن طرفین، از مردم هم یه مقدار گوش برکنون میدادن، سعی میکردیم که از خون ریزی اقلا جلو گیری بشه، از پشت و پشت ها جلو گیری بشه. خب مجلس هم تنها جایی بود که در آخرین لحظات تنها رکنی بود که سنگری بود که حفظ شد و موندن توش. خب این تصفیح بودی،
یعنی آخرین سنگر بود؟
آخرین سنگر
اکثریت بودن. مثلا چند نفری فکر میکنید که رنگ عوض کردن و تغییر نظر دادن؟
رنگ که نمیتونم بگم عوض کردن، خب تحت تاثیر اوضاع و شرایط و احساسات یه مقدار خب صحبت کردن و مخالفت کردن. مثلا اون جریان 17 شهریور که پیش اومد، خب این جریان خیلی به صورت‌های مختلف اشاعه پیدا کرد، روایات مختلف داشت. یکی میگفت 10,000 تا کشته شده، یکی میگفت 30,000 تا کشته، یکی میگفت 7,000 تا کشته شده، در حالی که اینقدر نبود تعداد. و خب همین باعث شد که یه عده‌ای، حالا هر دلیل، ما هم ناراحت بودیم، همه ناراحت بودن، اصلا از این اوضاعی که پیش اومده بود ناراحت بودن. اصلا چرا باید اصلا این وضع پیش بیاد که کسی کشته بشه، که این کشته باشه یا اون کشته باشه، چه فرقی میکنه؟ در هر حال کشته شده، به خون ریخته شده. نه، این خودش باعث ناراحتی بود کاملا. ولی خب یه عده این ناراحتی را شدیدتر ابراز میکردند و نشون میدادند به مردم به شدت، یه عده نه کمتر، برای اینکه اوضاع را شلوغتر نکنند و ناراحتی بیشتر پیش نیاد خودشون تحمل میکردند و بی سر و صدا اعتراض میکردند. توجه میکنید، بدون شعاف به اصطلاح، بدون نمایش اعتراضشون رو میکردن و میگفتن و التماس میکردن که جلوگیری بکنید از این خونریزی ها، از این چیز. و به نظر من دولت هم سعی میکرد که واقعا جلوگیری بکنه. میشد دیگه چه عواملی بودن که پیش میآوردن، اون هنوز به درستی برای هیچ کس روشن، یعنی برای ما روشن نیست، هم شاید یه دهی واقعا میدون.
من می‌خواستم راجع به دوران نمایندگیتون سوال بکنم. تیپ داره تموم میشه، تیپ جدید می‌تونیم از این سوال